سلام و روز بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث می کند و گفته هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونمای اجلاس ساعت 7:30 شام به وقت کابل دایر می شود. تا هنوز در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این نشست را زمان برگزار می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از تسلط دوباره طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده. نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفتند که تخطی های جدی از حقوق بشر مخصوصا از حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در ایران مورد انتقاد قرار گرفته. ندا محمد ندیم در جریان سفر به ایران با حسین سیمایی صراف وزیر علوم ایران دیدار کرده. سیمایی صراف از او پرسیده که آیا امکان حذف نیم نفوذ یک کشور وجود دارد. خبرگزاری النا ایران از قول سیمایی صراف گزارش داده که به ندا محمد ندیم گفته دختران و پسران در پندونهای ایران با هم درس می‌خوانند و در دین و سنت بین زن و مرد تفاوت وجود ندارد. اما حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به بی بی سی گفته که همچو گفتگوی بین دو طرف صورت نگرفته. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در اوایل هفته جاری به ایران رفته بود. کره جنوبی و ژاپن امروز پس از آنکه طیاره های نظامی چین و روسیه گزمه های مشترک را در اطراف دو کشور انجام دادند و جت های جنگی کره جنوبی و ژاپنی را به پرواز درآوردند به شدت عکس العمل نشان داده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، کره جنوبی اعلام کرده که اعتراض خود را به نمایندگان چین و روسیه اعلام کرده، در حالی که ژاپن میگوید نگرانی های جدی خود را در زمینه امنیت ملی به آنها منتقل کرده. این رویداد در حال رخ داده که چین در مورد اظهارات اخیر سانای تاکایچی صدر اعظم ژاپن در مورد تایوان با چین اختلاف نظر دارد. ایالات متحده امریکا از تایلند و کمبودیا خواسته تا فوراً به خصومت‌ها پایان دهند. در اثر درگیری‌های اخیر سرحدی بین تایلند و کمبودیا حداقل 10 تن کشته و صدها هزار تن دیگر از ترس جنگ‌های بیشتر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا روز سه‌شنبه گفت که در ماه اکتبر تایلند و کمبودیا به میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به توافق صلح رسیدن و باید با آن پابند بمانند. دونالد ترامپ گفته که برای پایان دادن به جنگ با رهبران تایلند و کامبودیا تلفنی صحبت خواهد کرد. کامبودیا و تایلند هم دیگر را با آغاز جنگ متهم میکنند و هر دو جانب با نیروهای توپچی و عملات هوایی موازی یکدیگر را هدف قرار دادند. و جشنواره دیوالی یا روشنایی امروز شامل لیست میراث‌های فرهنگی اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، در نشست یونسکو که از سه شنبه تا فردا پنج شنبه در دهلی نو ادامه دارد، ده ها نامزد از 78 کشور جهان بررسی می شود و شمار از آنها به لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو افزوده خواهد شد. نرندر مودی صدر زمین با استقبال از اعلامیه یونسکو گفته که جشنواره دیوالی با فرهنگ و ارزش‌های هند ارتباط بسیار نزدیک دارد. دیوالی که به نام دیپاولی نیز شناخته می شود یکی از مهمترین جشنواره های هندویزم است و میلیون ها هندی دیوالی را نه تنها در هند بلکه در سطح جهان تجلیل می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث میکنه. فعالان حقوق زن خواستار اقدامات عملی فراتر از اعلامیه ها شدند. یکی از آنها
زنان افغانستان از جهان میخواهند که تنها ناظر نباشند بلکه با اعمال فشارهای دیپلماتیک، حقوقی و مدنی میتوانند که فضای امنی را برای زنان افغانستان ایجاد کنند، تنها در اعلامیه ها نامهایشان نوشته نشود.
بس شورای امنیت سازمان ملل همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار میشه. این روز به شهروندان افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی مفهوم داره؟
به عنوان یک دختر افغانی روز بر مثلا حس خوبی نداره. این روز قرار است روز باشه که مردم جهان حقوق و آزادی های خود را تجلیل کنند.
قانون حقوق بشر در افغانستان کدام چیزی وجود نداره. تمامی حقوق یک انسان که حق داره اون اینجا نقص شده.
حکومت طالبان گفته که افغانستان در واردات و صادرات دیگر به پاکستان وابسته نیست. بسته شدن راه‌های ترانزیتی بین دو کشور در این دو ماه چی تأثیر را به جای مانده؟
یو بل تا دیر ضرورت دادی او دو دوارو پر زیان داده خبره.
هر دو طرف به هم نیاز دارند و این وضعیت به زیان هر دو طرف است. اما من فکر می کنم این بار پاکستان بیشتر زیان دیده. زیرا کالاهایی را که پاکستان در افغانستان می فروشد جای دیگری نمی تواند ببرد.
و در مسائل بین المللی می شنوید که رئیس جمهور اوکراین گفته آماده برگزاری انتخابات در کشورش است. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست در مورد وضعیت جاری افغانستان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما پیشتر در یک اعلامیه از برگزاری نشست خبر داد، اما جزئیات بیشتره در مورد از او ارائه نکردی. نشست در حال برگزار میشه که امروز مصادف با روز جهانی حقوق بشر هست. جزئیات بیشتر از سنا کاکر داره.
امروز چهارشنبه 10 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد میزبان نشستی برای بحث درباره وضعیت افغانستان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما پیش از این در صفحه فیسبوک خود در یک اعلامیه از برگزاری نشست خبر داده است. در این اعلامیه جزئیات بیشتری را نشده است، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این نشست درباره افغانستان را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می کند. کشوری که از زمان رسیدن دوباره طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در آن بسیار وخیم توصیف شده است. شماره از فعالان حقوق زن از شورای امنیت می خواهند که با اقدامات عملی برای پایان دادن به محدودیت های گسترده که علیه زنان در افغانستان وضع شده است کار کند. ترنم سعیدی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان هر روز محدودیت ها بر زنان را افزایش می دهد و جهان نباید تنها نظاره‌گر باشد، بلکه باید از طریق تحریم ها و فشارهای هدفمند طالبان را وادار به تغییر رفتار کند.
حقوق بنیادی زنان افغانستان اهم از کار، تحصیل و آزادی های عملی فردی و مدنی به عنوان حقوق غیر قابل معامله انسانی شناخته شود و برای تضمین عملی آن اقدام مؤثر صورت بگیرد. زنان افغانستان از جهان میخواهند که تنها ناظر نباشند، بلکه با اعمال فشارهای دیپلماتیک، حقوقی و مدنی میتوانند که فضای امنی را برای زنان افغانستان ایجاد کنند. تنها در اعلامیه ها نام هایشان نوشته نشود، که تمامی او بندهایی که در اعلامیه‌های حقوق بشر نوشته می‌شود در زندگی روزمره آنها عملی شود.
یاسمین یقین نبی‌زاده از دیگر فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت
سازمان ملل باید بدون ابهام و تأخیر سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران را به عنوان آپارتاید جنسیتی تعریف و محکوم بسازند. ایجاد یک سازوکار پاسخدهی و مسئولیت پذیری بین المللی برای نقض کنندگان حقوق زنان، رهبران طالبان و افراد که مستقیماً در محدودسازی خشونت، بازداشت و حذف زنان نقش دارند باید مورد پیگرد بین المللی قرار بگیرند.
این خواست ها در حال مطرح می شود که پیش از این در نشست های شورای امنیت درباره افغانستان بارها نقض گسترده ای حقوق زنان محکوم شده و از طالبان خواسته شده است که به محدودیت های اعمال شده بر زنان پایان دهند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های گسترده ای بر زنان از جمله در بخش کار آموزش وضع شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در 7 دسامبر همزمان با تکمیل 3 ماه از ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن در اداره های این سازمان اعلام کرده بود که این محدودیت روند ارائه خدمات خیریه و بشر دوستانه را مختل کرده، و هرچی این وضعیت طولانی تر شود، خدمات نجات دهنده ی زندگی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. طالبان زنان را در بسیار از اداره های دولتی و غیر دولتی از کار منع کردند. بانک این اقدامات طالبان در داخل و خارج کشور به طور گسترده محکوم شده است، اما طالبان مدعی اند که حقوق همه شهروندان از جمله زنان را در چارچوب شریعه تامین کردند. ادعایی که نه برای مردم افغانستان و نه برای جامعه جهانی پذیرفتنی است. سازمان های حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد گفتند که نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع است و زنان و دختران از ادامه تحصیلات در پوهنتون نیز محروم شدند. افزون بر این، زنان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی از مشارکت فعال باز ماندند.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد میزبان نشست در مورد وضعیت جاری افغانستان است و این نشست در حال برگزار شده که امروز روز جهانی حقوق بشر هم است. روز جهانی حقوق بشر برای شهروندان افغانستان چی مفهوم داره؟ در گزارش به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. با گذشت دو ماه از بسته شدن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان، دیدگاه‌ها درباره‌ای که کدام طرف از نگاه اقتصادی و بازرگانی بیشتر زیان دیدند متفاوت است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که افغانستان اکنون در واردات و صادرات بر پاکستان متکی نیست، اما مسئولان اتاق مشترک تجارت دو کشور و شمار از کارشناسان اقتصادی میگن که هر دو طرف زیان دیدن و تاکید میکنن که مسیرهای تجارتی باید باز شوند. جزئیات در این گزارش.
پس از دو ماه از بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که افغانستان اکنون در زمینه واردات و صادرات دیگر وابسته به پاکستان نیست. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 18 قوس به خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گفته است آنان با ایران، هند، ترکیه و شمار دیگر از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوختی توافقات انجام دادند و برای بازرگانان افغان بازارهای تازه ایجاد شده است. دو ماه پیش حکومت پاکستان تمام گذرگاه‌ها میان آن کشور و افغانستان را برای رفت و آمد مسافران و تجارت بست. تنها بازگشت مهاجران ادامه دارد و پاکستان به درخواست سازمان ملل متحد اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را داده است. این راه‌ها پس از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر بسته شد. درگیری‌هایی که دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات متهم می‌کنند. در مورد اینکه در این دو ماه از نگاه اقتصادی و تجارتی به کدام جانب زیان بیشتر رسیده، خانجان الکوزای مسئول افغان در اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید هر دو طرف زیان دیدند، اما او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پاکستان نسبتاً بیشتر زیان دیده است.
یو بل تبدیل ضرورت کردی او دو دوار پا زیان داده خبره.
هر دو طرف به هم نیاز دارند و این وضعیت به زیان هر دو طرف است. اما من فکر میکنم این بار پاکستان بیشتر زیان دیده. زیرا کالاهایی را که پاکستان در افغانستان میفروشد جای دیگری نمیتواند ببرد. این مواد نه به اروپا فرستاده می شود، نه به خلیج و نه به کدام طرف دیگر. اکنون هم فصل میوه های پاکستان است و فکر میکنم این بسته ماندن راه ها بیش از 60% به زیان پاکستان است.
کارشناسان امور اقتصادی نیز ضمن تاکید بر این که بسته شدن مسیرها بر دو طرف زیان می رساند، می گویند این راه ها نباید بسته شود و تجارت و ترانزیت باید ادامه داشته باشد، زیرا به گفته آنان افغانستان عضو چندین کنوانسیون و میثاق بین المللی است که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می کند. محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی و استاد پیشین فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
تجارت باید موجودی
تجارت باید وجود داشته باشد و ادامه پیدا کند. موضوع مرتبط با آن ترانزیت دو طرفه است که نه بسته شدنی است و نه باید بسته شود. افغانستان عضو سازمان های منطقه‌ای مانند سارک شانگهای، اوکو و همچنین عضو سازمان تجارت جهانی است. افزون بر این، کنوانسیون بین‌المللی کشورهای مهاد به خشکه هم وجود دارد. اینها همه سندهایی هستند که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می کنند.
چه در افغانستان در تجار و حقوق تضمین کردی؟
بان که سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان ادعا کرده است، پاکستان اکنون علاقمند باز کردن دروازه ها است، اما رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان در روز پیش گزارش داد که مقام های عربستان سعودی در جریان گفتگوها میان نیروهای طالبان و پاکستان پیشنهاد داده بودند که اسلام آباد اجازه تجارت دو جانبه را بدهد، اما پاکستان این پیشنهاد را رد کرده است. این گفتگوها در 3 نوامبر به میزبانی عربستان سعودی انجام شده بود و همان زمان یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان بدون افشای نام خود این گفتگوها را تایید کرده بود. اما طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره اظهار بی‌خبری کرد. اندرابی در کنفرانس خبری هفتگی خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی راه‌ها را بسته است. حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پاکستان را متهم کرده که تجارت را سیاسی کرده و گفته است که راه‌های تجارتی تنها زمان باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد این مسیرها هیچگاه دوباره بسته نخواهد شد. در 2 ماه گذشته برای کاهش تنش‌ها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان 4 دور گفتگو در قطر، ترکیه و عربستان سعودی برگزار شد، اما مسیرها همچنان بسته است. تنش‌ها پس از حملات هوایی پاکستان در کابل و پکتیکا در 9 اکتبر اوج گرفت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. اکنون هم در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که اگر تضمین های امنیتی لازم اراحه شود، انتخابات در کشور جنگ زده در ظرف 60 تا 90 روز دایر خواهد شد. رئیس جمهور زلنسکی گفته که او شخص اراده و آمادگی برای کار داره. این اظهارات زلنسکی در جریان تلاش‌های شدید به هدف پایان دادن به جنگ مجانبی روسیه علیه اوکراین که در فوریه 2022 آغاز شد صورت گرفته. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر ایالات متحده آمریکا و سایر متحدانش بتوانند امنیت لازم را برای برگزاری امن انتخابات در اوکراین تامین کنند، او آماده برگزاری انتخابات در این کشور جنگ زده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، قصر سفید برای برگزاری انتخابات در اوکراین فشار آورده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه با پولیتیکو که در 9 دسامبر به نشر رسید گفت که وقت آن است که در اوکراین انتخابات برگزار شود. با آنکه قانون اساسی اوکراین اجازه انتخابات را در جریان جنگ نمی دهد. در یک تغییر از اظهارات قبلی خود، زلنسکی در 9 دسامبر به خبرنگاران گفت که او پارلمان را وادار خواهد کرد تا قانونی را که اجازه برگزاری انتخابات در جریان قانون نظامی را می‌دهد تدوین کند. به گفته زلنسکی، زمانی که تضمین‌های امنیتی وجود داشته باشد تا مطمئن شد که رایدهی برای اوکراینی‌ها مسون خواهد بود، انتخابات در 60 تا 90 روز دایر خواهد شد. زلنسکی گفت می خواهد موضوع را به طور آشکار بیان کند تا ایالات متحده و شاید با شرکای اروپایی و اوکراین با او در تضمین امنیت مورد نیاز برای برگزاری انتخابات کمک کنند. رئیس جمهور اوکراین گفت که او شخصا اراده و آمادگی برای این کار را دارد. این اظهارات زلنسکی در جریان تلاش‌های شدید به هدف پایان دادن به جنگ همه‌جانبه روسیه علیه اوکراین که در فوریه 2022 آغاز شد صورت می‌گیرد. مقامات اوکراینی احتمال برگزاری انتخابات به شکل منظم را رد کرده می‌گویند که با در نظر داشت حملات هوایی روزانه روسیه در سراسر این کشور، بر علاوه هزاران عسکر که در خطوط مقدم جنگ می‌کنند و میلیون‌ها اوکراینی که بی‌جا شده‌اند، این امر ناممکن خواهد بود. آخرین انتخابات در اوکراین در سال 2019 برگزار شد. نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری از اوکراینی ها مخالف برگزاری انتخابات در زمان جنگ هستند، اگرچه برخی از آنها می خواهند که تغییرات در حکومت ایجاد شود تا مفکوره های تازه را به وجود بیاورد. حمایت از زلنسکی که به طور گسترده شهرت دارد در هفته‌های اخیر به خاطر یک رسوایی بزرگ فساد که منجر به استعفای اندرو یرمک یک مشاور با نفوذ او شد کاهش یافته. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که اول و مهمتر از همه روسیه برای صلح کار میکند نه برای آتش بس. به گفته او صلح پایدار تضمین شده و دراز مدت که با امضای اسناد مرتبط به دست آید یک اولویت مطلق است. مقامات روسی معتقدند که در میدان جنگ و در مذاکرات دست بالا دارند و طرح 20 ماده‌ای پیشنهادی ایالات متحده بیشتر مواضع سختگیرانه ای را منعکس می کند که مسکو از قبل اتخاذ کرده. پیشنهاد صلح قصر سفید و این باور که این پیشنهاد به شدت به نفع منافع روسیه است، انتقاد شماری از قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره آمریکا را برانگیخته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتونید در وبسایت هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان، سپاس از امرویتان. به نام آزره با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 9 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است و شمار از زنان، دختران، مردان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان، اما میگن که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقض گسترده و بی‌سابقه حقوق بشر روبرو هستند. آنها از سازمانهای بین المللی حقوق بشری میخواهند تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشریشان پاسخگو قرار دهند. همزمان شمار سازمان‌های حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان نگران کننده خوانده و آن را برای آینده کشور خطرناک می‌دانند. سنا کوکر جزئیات می‌دهد.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که شماره از شهروندان افغانستان میگویند که در بیش از 4 سال گذشته با نقض گسترده حقوق بشر روبرو اند. با اینکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه در افغانستان تامین است، این شهروندان تاکید میکنند که محدودیت های جاری آزادی های اساسی مردم را به شدت آسیب زده و نیاز از جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان اقدامات جدی کند. بهار باشنده کابل که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش از ادامه آموزش محروم شده میگوید روز جهانی حقوق بشر برای او یادآوری دردناک از فرصتها و آزادیهای از دست رفته است. او روز چهارشنبه 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دختر افغانی روز بر مثلا حس خوبی نداره. این روز قرار است روز باشه که مردم جهان حقوق و آزادی‌های خود را تجلیل کنند، اما در کشور ما افغانستان حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی و اسلامی از ما زنا و دختران افغان گرفته شده. من سالها وقت را صرف یادگیری مهارت‌ها و بهتر ساختن خود کردم، اما امروز حتی نمیتونم از خانه بیرون برم.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل آنان در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی، کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی و حتی گشت و گذار آزادانه آنان را ممنوع کرد. نه تنها زنان بلکه شماره از مردان نیز میگویند که حقوقشان از سوی طالبان به گونه مداوم آشکار نقض می شود. یک باشنده ولایت لغمان که درخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
نام حقوق بشر در افغانستان کدام چیزی وجود نداره. تمام حقوق یک انسان که حق داره اون اینجا نقص شده، روزمره نقص میشه. یک انسان حتی حق زندگی رو اینجا نداره.
پسران و مردان در ولایت های مختلف میگویند طالبان با وضع محدودیت بر پوشش، ریش، ظاهر، نو لباس، مدل مو و جلوگیری از فعالیت های فرهنگی و هنری، آزادی های فردی و اجتماعی آنان را نقص کردند. این در حالی است که روز یکشنبه 7 دسامبر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 جوان را در شهرک جبرئیل ولایت هرات به دلیل نحوه پوشش آنان بازداشت کرد. این جوان جوانان اعضای گروه موسوم به توماس شلبی بودند که به گفته خودشان به سریال انگلیسی پیکی بلایندرز علاقه مند بوده و پوشششان را با الهام از آن برگزیده بودند. اما طالبان آنان را به ترویج فرهنگ بیگانه متهم کردند. شماره از نظامیان پیشین حکومت جمهوری نیز میگویند که با خطر بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری طالبان روبرو هستند و به دلیل سابقه کاریشان در حکومت پیشین هنگام استخدام در ادارات دولتی نیز با رفتار تبعیض‌آمیز طالبان مواجه می شوند. یکی از آنان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زیر حکومت طالبان نظامیان پیشین چه سربازان ارتش جمهوری چه پلیس چه نیروهای ویژه از آسیب پذیرتر قشرهای جامعه هم با وجود اعلام عفو عمومی دروغین گروه طالبان بسیاری از ولایت ها به صورت یدهمند نیروهای حکومت پیشین را تعقیب بازداشت شکنجه یا به قتل می رسانند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در گزارش یک سال قبل خود گفته است که دست کم 24 مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه، 10 مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر 2024 مستند کرده است. در این گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه، بازداشت‌های خودسرانه کارمندان حکومت پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده با آمده که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و وضع محدودیت‌های آنان سبب نقض حقوق بشری افغان‌ها شده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغانیز میگویند که در 4 سال گذشته با بازداشت، خشونت، سانسور، محدودیت، تهدید و حتی تهدید به مرگ روبرو شدند. مواردی که به گفته آنان نمونه آشکار نقض آزادی رسانه هاست. یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
مسئولیت خبرنگار تنها مسئولیت یک مسلک نیست. مسئولیت حقیقت، صدای مردم و آینه واقعیت‌های جامعه است. خواست ما این است که به حقوق ما احترام شود، امنیت ما تضمین گردد، فشار و سانسور پایان یابد و باید برای زنان خبرنگار شرایط مسئول کاری فراهم شود. آزادی بیان یک ارزش جمعی جامعه است و باید میان مردم حفظ شود.
این زنان و دختران، خبرنگاران، نظامیان پیشین و اقلیت‌ها در حال از نقض حقوق خود سخن می‌زنند که چهارشنبه 10 دسامبر در سراسر جهان به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت این روز در شبکه اکس نوشته است که حقوق بشر اساس سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح، برابری و کرامت انسانی است. دولتی های جلوگیری شود که امروزه بسیاری از جمله در افغانستان با آن روبروند. او افزوده است که در این روز جهان باید بر یک اصل استوار بماند: حقوق بشر جهانی و غیر قابل مذاکره است و بی‌عدالتی هیچگاه نباید به امر عادی تبدیل شود. بنت چند روز پیش نیز در سفرش به قطر گفته بود که با اعضای جامعه جهانی در دوحه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. او تاکید کرده بود که کشورها باید در تعامل با طالبان اصولی عمل کنند، بر احترام به حقوق بشر پافشاری کرده صدای زنان و قربانیان نقض حقوق بشر را بشنوند و خواهان پاسخگویی شوند. در همین حال سازمان‌های حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان را عمیقا نگران کننده و خطرناک برای آینده کشور توصیف میکنند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای ثبت مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان، خب راه‌های متفاوت، ابزارهای متفاوت ما باید استفاده کنیم، چون وضعیت در افغانستان بسیار شدید است و گسترده است. یک ابزار به تنهایی پاسخگو نیست. ما در ماه اکتبر خبر تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر شنیدیم در مورد یک مکانیزم تحقیقی از جانب برای افغانستان. این میتونه که یک مکانیزم بسیار نیرومند برای مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان باشد. در کنار از اون، کمی بین‌المللی جزایی تحقیق دارند در مورد وضعیت افغانستان و یک راهکار خوب برای خاتمه دادن فرهنگ مافیا در افغانستان است.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را نیز در مورد اظهارات ذکر شده در گزارش به دست آورد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال طالبان ادعا می‌کنند حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است و فرمان عفو عمومی رهبرشان در قبال نظامیان پیشین پایبندند و در قالب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی به آزادی بیان احترام می‌گذارند. اما نهادهای حامی حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی همواره طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران، اقلیت‌ها، کارمندان پیشین حکومت و خبرنگاران متهم می‌کنند. 77 سال پیش در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه سی ماده ای که همه انسان‌ها را از نگاه حقوق و کرامت انسانی برابر می‌داند و یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ بشر به شمار می‌رود. با مناسبت تصویب این اعلامیه، سازمان ملل متحد روز 10 دسامبر را روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرده است. این سازمان هدف از مشخص کردن این روز را ایجاد زندگی بدون تبعیض با هر نوع معیار جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد در سراسر جهان عنوان می کند و تأکید دارد که با رعایت حقوق بشر جوامع می توانند آینده صلح‌آمیز، برابر و پایدار بسازند. شعار روز جهانی حقوق بشر برای سال 2025؟